بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف، نظر شریفشون این شده که ما بین موضوع دلیلی و موضوع عرفی نمیتونیم تقابل رو بپذیریم و نباید موضوع عرفی را در مقابل موضوع دلیلی قرار داد. استدلالی که ایشون دارن می‌فرمایند که این خصوصیاتی که در لسان دلیل اخذ شده، این اگر ملقات باشه اندل عرف، عرف بگه این خصوصیت بود و نبودش یکیه، در الماء المتغیر نجسون، عرف بگوید که این متغیر یک خصوصیتی است که به نظر من دخالتی در حکم نداره. ملقاس در نزد عرف این خصوصیت ملقاس، نتیجه این می شود خود ذات اون معنون، یعنی ما موضوع می شود حتی به حسب لسان دلیل. و اگر این خصوصیت در نزد عرف ملقات نباشه، نتیجه این می شود که در نزد عرف هم موضوع معنون به علاوه این خصوصیته، معنون به علاوه این عنوانه. لذا می فرماین که لا وجه للمقابله بین الدلیل والعرف. الغاء خصوصیت، بله بله بله، میتونه الغاء خصوصیت کنه، بله. شعوف چون این الغاء به خود عرف میشود، عرف میتونه بگه که آه من برای من روشنه که این عنوان در نزد خود شارع خصوصیتی نداره، مثل رجلون شک بین الثلاث والاربع، اونجا کی القاء خصوصیت میکنه؟
اون به حد ظهور میرسه.
نه خیلی، اینجا همینه، اینجا همینه. ناینی میفرماید اگر این به یک حدی برسه که در نزد عرف ظاهر است که این القاء خصوصیت میشه، به لحاظ دلیلی هم همون ذات ما که ازش تعبیر معنون میکنن، این معنون عنوان موضوع دلیلی رو داره. اگر این خصوصیت که ازش تعبیر به عنوانم میکنن، این خصوصیت در نزد عرف ملقات نباشه، نتیجه این است که موضوع عرفی هم آب متغیر معنون به علاوه این خصوصیته. این استدلال مرحوم ناینی در اون جلد چهارم فوائد صفحه 585. پس خلاصه این شد، ناینی می فهمد ما چیزی به نام عرفی در مقابل دلیلی نداریم. دلیلی و عرفی طبق نظر مرحوم ناینی یکی هست. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بر حسب اونچه که در کتاب تنقیح الاصول جلد چهارم صفحه 256 آمده،
یعنی پس اگر دلیل بگه الماء المتغیر یا بگه الماء اذا تغیره،
نه رو مبنایشون، رو مبنایشون باید بگیم عرف، باید بگیم عرف بین این دوتا فرق میگذاره یا نه. اگر ای رو همین نه، ایشون میگه نه فرق نیست دیگه. ایشون میگه که بین الماء المتغیر نجسون با الماء نجسون ازا تغیر، اگر به عرف مراجعه کنیم، اگر عرف در هر دوش گفت تغییر خصوصیت داره فبه ها، گفت خصوصیت نداره فبه ها، در نزد عرف این چنینه و واقعش هم اینه. شما به ارتکاز عرفیتونم مراجعه کنید، عرف نمیپذیر فرق بین این دوتا رو. ما به حسب دقت نیما در اونجا ما موضوع مطلق الما در دلیل دیگه ماء متغیر موضوع، اما به لحاظ عرفی فرقی نیست. عرف میگه یا متغیر یا متغیر خصوصیت داره یا نداره. حالا اجازه بفرمایید جواب اون رو بگیم. آخوند مطرح کرد، بالاخره
اون موردی که آخوند مطرح کرد همین تقابل آخوند درست کرد دیگه.
همین این تقابل رو ناینی میخواد دفع کنه. ببینید عرض کنم، ببینید در اون مثالی که مرحوم آخوند در کفایه زد، مثال العنب و اذا قلا یحرمه، آخوند فرمود اگر ما باشیم و به لحاظ موضوع دلیلی عنب خصوصیت داره، بریم سراغ عرف، عرف طبق مناسبات حکم و موضوع میگه لا فرق بین العنب و الزبیب، زبیب هم همون عنبه. خب ایشون اونجا همین رو میگه، میگه اگر عرف از اول میگه آقا عنب خصوصیت داره، این موضوع دلیلی و عرفی میشه عنب. اگر عرف گفت عنب عنوان مشیر به ذات عنبه، مرطوب بودن یا خشک بودن دخالت نداره، نتیجه این است که ذات العنب هم موضوع دلیلیه هم موضوع عرفی. خب بله، این مرحوم نایه در مقابل آخوند میخواد بیسته هستن. ببینید الان این بیان مرحوم ناینی هم در مقابل شیخه، هم در مقابل آخونده، در مقابل همه کسانی است که میگن ما یک موضوع عرفی در کنار موضوع دلیلی داریم. ایشون میفرماد ما این تقابل لا وجه للمقابله بین الدلیل و العرف، بین استدلال، شما این استدلال رو جواب بدید.
اینو عرض میکنم، بالاخره این فرض دارد که یه جای عرف استظهار از دلیل داره، یه ارتکاز مستقل و مبنای مناسبت رو تو موضوع، این فرض دارد که عرف این دوتا رو داشته باشه و در مقابل هم قرار بگیره.
بله خیلی خوب، ببینید
پس اینجا موضوع دلیلی آخوند میگه اینجا در این موردی که ارتکاز در استظهار قرار گرفت اینجا موضوع عرفی.
حالا بذارید من در دفاع از ناینی حالا جواب امام رو هم میخونیم. ببینید آخوند اینو دقت بفرمایید، آخوند برای این که موضوع عرفی را از دلیلی جدا بکنه فرمود عرف یک ارتکازاتی داره، ولی فرمود این ارتکاز اگر به حد قرینیت برسد موجب تصرف در دلیل بشود، می شود موضوع دلیلی. اگر به حد قرینیت نرسد موجب تصرف در دلیل نشود، می شود موضوع عرفی. درسته تا اینجا مرحوم آخوند بیان کرد. خب ناینیم یا وقتی به حد قرینیت نرسه، به حد این که قرینه برای تصرف در کلام نباشه، این اصلا لغوه. یه چیزی که در حدی نیست که بتواند در ظهور دلیل تصرف بکند وجودش کل عدم میشه. حالا خیلی خوب ها، وجودش از وجودش میشه کل عدم. در نتیجه ما هستیم و موضوع دلیلی. یه چیزی به عبارت اخرى ناینی میگه شما میخواید یک موضوع دلیل عرفی معتبر را در کنار موضوع دلیلی معتبر قرار بدید، این باید به حد قرینیت برسه. اگر به حد قرینیت رسید میشه دلیلی و عرفی یکی، به حد قرینیت نرسید همون دلیلی محضه دیگه. ما نمیتونیم بگیم که آقا جایی که به حد قرینیت نرسید یه ارتکاز عرفیه، مثل اینکه شما الان میگید عادات عرفیه، میگید آقا عادات عرفیه، این حالا مثال خوبی هم هست، عادات عرفیه نمیتواند قرینه برای تصرف در کلام شارع باشه. خب وقتی نمیتونه باشه اعتبارم نداره اصلا چرا بیایم رو در کنار موضوع دلیلی ما قرار بدیم؟ حالا
اون بخواد اعتبار داشته نداشته این مدرسی کنه دیگه، خداخون هم بگیم ارتباط عرفی خلاف دلیلی، خداخون هم تعبیر خلاف دلیلی
بله، ولی خلافیست که ببینیم به چه دلیل معتبره. ناینی میگه اعتباری، میگه اگر به حد قرینیت نرسید معتبر نیست، اگر به حد قرینیت رسید معتبره. چی میفرمونه؟
به حد قرینیت هم نرسه برای دلیل و استظهار از دلیل و عمومات و اطلاقات به درد نمیخوره. اما مرحوم آخون اون رو گفت برای استصحاب، کمون که مرحوم شیخ میگه ان مراتب تغییر صورت الاسام مختلفتون، ففی بعض مراتب تغییر یحکم الو به زریان دلیل انوان من غیر حاضر تنم الاستصحاب، اونجایی که به حد قریم نفیست و اونجایی که نمیرسه، و فی بعض آخر لا یحکمون به ذالک و یثبتون الحکم الاستصحاب. این وقتی که به حد قرینیت نمیرسه برای بقا
خیلی خوب، وقتی به حد قرینیت نرسید، به حد قرینیت نرسید، اینجا به چه ملاکی ما بیایم این رو موضوع برای استصحاب قرار بدیم؟
برای اینکه ما از عرف صرفا میخوایم این همانی موضوع رو
خیلی خوب، حالا پس بذارید ما هنوز اینجا بحث داریم، نرسیدیم به این مرحلهش که آقا عرف رو اینجا میتونیم دخیل قرار بدیم یا نه. حالا این بیان رو دقت کنی طبق این ترتیبی که ما داریم عرض میکنیم، ببینیم حرف ناینی درسته یا نه. امام رضوان الله تعالی علیه یه جوابی دادن در همون کتاب تنقیح الاصول و اون جواب اینه، میفرمایند که در دلیل موضوع عناوین کلیه است، یعنی یک فرقی که میخوان بین موضوع دلیلی و موضوع عرفی قرار بدن، میگن موضوعات دلیلی یک عناوین کلیه است، این عناوین کلیه با اختلاف قیود، با انضمام قیود و عدم انضمام قیود تغییر پیدا میکنه. میگیم الماء ماء کلی، قید تغییر رو یا میاریم یا نمیاریم. اما میفرمان موضوع عرفی کلی نیست اصلا، موضوعات عرفیه، حالا کلمه شرعیه اینجا آورده، من به نظرم این سهوی از مقرر باشه، موضوعات عرفیه یک موضوعات جزئیه است. یعنی چی؟ یعنی عرف میاد میگه آقا این آب همون آبه، این آدم همون آدمه، یعنی عرف هیچ وقت نمیاد یک عنوان کلی را مطرح بکنه. موضوعات عرفیه همیشه یک موضوعات جزئیان، لذا در جواب مرحوم ناینی ایشون به همین مقدار اکتفا میکنه، میفرماد موضوع در دلیل اجتهادی عناوین کلیه به خلاف الموضوعات العرفیت شرعیه، که عرض کنم شرعیهش چیه؟ باید شخصیه باشه احسنتون، ولی تو این چاپ ما شرعیه داره، اگه شخصیه باشه که درست میشه دیگه، اصلا که موضوعات عرفی همش جزئیه، یا به این چاپی که آقا دارن شخصیه. عرف میگه آقا این آب همون آبه، یا آب کری حالا چند قاشق ازش برداشتن، عرف میگه این آبی که چند قاشقش کم شده همون آبیست که کم نشده بود. اون وقت در دنباله میفرمان کثیرا ما یتفق و صدق و بقای الموضوع عرفن ما عدم صدق بقای العنوان المعخوص فی لسان الدلیل. عرف میگه آقا این آب متغیر که قبلا نجس بود در عالم خارج الانش هم تغییر رفته، این آب همون آبه. به لحاظ عرف موضوع شخصیه، به لحاظ لسان دلیل یک عنوان تغییر از بین رفته، موضوع عوض شده. لذا این بیان رو امام در مقابل مرحوم نائینی دارن و به نظر میرسه که بیان تام و بیان خیلی خوبیه. یعنی یک بیان برای موضوعات عرفیه همون بیانیست که آخون در کفایه گفته که عرف در اثر مناسبات و ارتکازاتش یک موضوعاتی داره. نائینی قانع نشده، میگه خب بالاخره اگر این به حد قرینیت رسید تصرف میکنه در موضوع دلیلی و با موضوع دلیلی یکی میشه، اگر به حد قرینیت نرسید به درد نمیخوره. این بیانی که امام رضوان الله تعالی علیه دارن بیان خیلی خوبیه که ما بگیم موضوعات دلیلی همه جا یک عناوین کلی هست و این عناوین یتغیر و به اختلاف القیود به انزمام القیود و عدم انزمام القیود، اما موضوعات عرفیه اینا جزئیه هستن دیگه قابلیت تغییر هم ندارن. یعنی الان شما وقتی میگید این ما همون ماه، این قابلیت تغییر نداره. لذا چون این چنین هست، این فرق بین موضوع عرفی و موضوع دلیلی وجود داره.
بله.
خب حالا از دلیل نیوردیم ما. حالا ببینید خود مرحوم نائینی، مرحوم نائینی در مقام ثبوت داره میگه، میگه ثبوتن وقتی داریم تصویر میکنیم نمیشه یه چیز سومی به نام موضوع عرفی در
ثبوتن که اعتبار بزن
اعتبار شرط نیست، ولی میگه چی رو میخواید قرار بدید؟ میگه موضوع عرفی که به حد قرینیت برسد میشه همون دلیلی، به حد قرینیت نرسد ارزشی نداره. خب همین اینجا الان همینه، این الان بسر حجیتش نیست اینجا، نه در حجیتش نیست. خب عرض میکنم حالا الان ببینید ما بعد از این مراحلی که گذروندیم آقا، یعنی ما چجور سیر بحث رو دنبال کردیم. اول آمدیم گفتیم که آقا از نظر ثبوت ما چیزی به نام موضوع دلیلی داریم یا موضوع دلیلی بازگشتش به موضوع عقلیه، از نظر اثبات آیا موضوع دلیلی داریم یا نداریم، و خود موضوع عرفی را قبلا یک اشکال ثبوتی برش مطرح کردیم و جواب دادیم. این اشکال مرحوم نائینی هم یک اشکال دیگری بود. نتیجه بحث تا اینجا این چند روزه این میشه، ما سه تا موضوع داریم ثبوتن. در مقام ثبوت ما سه تا موضوع داریم و گفتیم بهترین بیان همون بیان مرحوم محقق اصفهانیه که بگیم که آقا این خطاب لا تنقض الیقین به شک مخاطبش بما هو عاقلون هست، که از دید عقل بیاد بگه لا تنقض، لا تنقض عقلن، مخاطبش به عنوان موضوع دلیل، لا تنقض دلیلن، مخاطبش به عنوان عرف، لا تنقض عرفن. کدام یکی از اینها ملاک برای خطاب قرار گرفته؟ حالا که بحث به اینجا رسید، حالا باید بیایم ببینیم که کدوم یکی از اینا درسته. قبلا عرض کردیم مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اینها میفرمایند ما اگر بخواهیم عقل را در این مسئله ملاک قرار بدیم، باید استصحاب در باب احکام را مطلقا کنار بگذاریم و بگیم استصحاب فقط در موضوعات جاریه، یا به تعبیر شیخ استصحاب در احکام فقط در اونجایی که ما شک در رافع داریم جریان پیدا بکنه، شک در نسخ داریم جریان پیدا بکنه، اما در غیر اونجایی که شک در نسخ داریم اصلا استصحاب دیگه براش نباید مجالی باشه. یک بیان رو قبلا عرض کردیم، یه بیان دیگری هم امروز ذکر میکنیم برای این که اصلا به طور کلی ما موضوع عقلی رو باید بگذاریم کنار، و اون بیان این است که بین متیقن و مشکوک در استصحاب از نظر زمان اختلافه. متیقن قبل مشکوک لاحقه، متیقن دو روز قبل بوده، مشکوک امروزه. خب ما به سراغ عقل بریم، عقل میگه متیقن در زمان دیروز با امروز دو چیزه. عقل بین اینها فرق میگذاره. حالا اینجا نمیخوایم تو بحث حرکت جوهری و نمیدونم اینا بخوایم وارد بشیم، نه، عقل میگه زید دیروز با زید امروز اختلاف در زمان پیدا کرد. عقل میگه اگر دوتا موضوع بخواد یکی باشه، من جمیع الجهات، باید بین اینا فرقی نباشه. تا حالا ما میگفتیم که آقا اگر یه قید کوچکی از او زائل بشه، میگفتیم که عقل میگه تغییر پیدا میکنه، مثلا میگم تغییر که رفت، عقل میگه تغییر پیدا کرد. ولی حالا بالاتر میخواییم بگیم، میخواییم بگیم نفس تغییر در زمان موجب اختلاف موضوعه. زید دیروز با زید امروز عقلن دو چیزه. چرا؟ چون اون دیروز بود، این امروزه. اون وقت اینجا اگر کسی بیاد بگه آقا در باب استصحاب مسئله اختلاف در زمان مما لابد منه، یعنی اگر ما زمان رو هم بگیم اختلاف نداره که دیگه جا برای استصحاب باقی نمیمانه، اختلاف در زمان مما لابد منه، جواب این است که خود همین یکی از ادله روشن است بر این که موضوع عقلی اصلا نباید در میان باشه. یعنی نفس، خوب اینو دقت بفرمایید، نفس این مطلب که حقیقت استصحاب درش اختلاف زمان بین متیقن و مشکوکه، و اگر ما بخوایم ملاک رو ملاک عقل بگیریم، عقل میگه به مجرد اختلاف در زمان اینا دو چیز میشه، این یک نتیجه روشنی داره که آقا ما موضوع عقلی را در باب استصحاب فاتحهش رو بخونیم و بگذاریم کنار.
در باب استصحاب، در هر بابی میخوام اینجوری نگاه
کنیم،
هیچ موضوعی ثابت.
بله، حالا فعلا ما باب استصحاب رو کار داریم بشه. بله، همین است که میفرمایید در هیچ با هیچ کجا
زمان ظرفه.
اینا این که جواب دادیم آقا، بحث این که زمان ظرفه یا قید به حسب لسان دلیلیه،
نه اصلا لسان دلیلی،
یا به لحاظ عرفیه. به عقل بگیم اون روز
زمانی میذاریم،
اون روز عرض کردیم، عقل میگه تمام خصوصیات یک وجود از مقوماتشه.
خصوصیات یادی خصوصیات،
بله، همه خصوصیات
توی این ظرف داده شده،
مقومات
همه
از تشخصات یه شی مقومات، یعنی
نیست زمان نیست
تشخصاته، اما از مقومات نیست.
این جوابی که الان عرض کردم چی بود؟ اینو برای یه بار بگی.
بله، حضرت عالی فهم وجود که دل گفت چیزی که من متوجه شدم، زمان میشه از مقومات یک شی، لذا با تقدیر
نه من که اینو گفتم
نه برداشت فلسفی اینو
من که عرض کردم اینو من میگم ببینید من الان دارم یه مطلبی به شما میگم شما که در رسائل و کفایه هی مکرر میگن آقا بنابر این که این خصوصیت قید باشد لا یکون و ظرفن و ظرف باشد لا یکون و قیدا درست؟
بله.
میگیم این از دیدگاه لسان دلیل درسته اما وقتی رفتیم خدمت عقل عقل لا یفرق بین القید و ظرفیه عقل میگه تمام اینا قیده
اون روز نه بابا در تغییر این اشکال هست
روز من برای
زمان
آقا به شما عرض
سوالیه که شما تو پرانتز گذاشتید
خیلی حالا از شما سوال میکنم
اون باید دلیل باشه
بین آدم سفید و سیاه الان یه آدمی فرض کنید دیروز سالم بوده امروز سوخته شده رنگش عوض شده عقل میگه فرق میکنه یا نه
فرق در
چرا ببین میخوام اینو عرض کنم همینه عقل در ببینید عرض کردم اینو باز میگم گفتم که شما تکرار بفرمایید من چی عرض کردم چون عنایت نفرمودید عقل فرق بین قیدیت و ظرفیت نمیگذاره آقا اینی که این همه تو کتاب ها خوندید آقا اینو ببینیم قید است یا ظرف یعنی به لحاظ لسان دلیلیه یا به لحاظ عرفی اما بریم خدمت عقل اون روز عرض کردم وقتی میریم سراغ عقل عقل میگوید جمیع خصوصیات حالات همه چیزایی که مربوط به یک وجودیه این قید اون لحاظ الوجود این بحث عقله لذا با این بیان ما باید بحث عقل رو عرض بکنم که کنار بگذاریم حالا عمده میاد سراغ این که یعنی الان بحث در این متمرکز میشود که ما در استصحاب بیاییم موضوع دلیلی رو عکس بکنیم کمان که شریف العلماء و مرحوم آشتیانی و جمع دیگه قائل شدن یا باید به موضوع عرفی رو عرض کنیم اول باز عبارت مرحوم آخون در کفایه رو ببینید مرحوم آخون در کفایه می فرماین که المستفاد من خطاب لا تنقض هو الموضوع بله المستفاد من اطلاق قوله لا تنقض و عدم تقیید به عنوان خاص شرعی هو المتفاهم عند العرف خوب اول من عبارت آخوند رو میگم یه توضیح دقیقی مرحوم اصفهانی علیه الرحمه داره اون رو هم بیان میکنیم تا نتیجه گیری کنیم انشاءالله آخوند میفرماید ما هستیم و لا تنقض لا تنقض الیقین به شک این لا تنقض اطلاق داره خب این کلمه اطلاق تفسیر کرده خود آخوند عدم تقیید به عنوان خاص شرعی یعنی شارع میگه من نمیام یه نقض شرعی خاصی رو بگم برای شما حرامه وقتی میگم لا تنقض و مقصودم یک نقض خاص شرعی نیست نتیجهش نیست که مراد از این لا تنقض المتفاهم اندر عرفه یعنی اونی که شما عرف میفهمید شما کجاها میگید نقضه هر جا شما میگید نقضه من میگم حرامه هر جا شما میگید ابقائه من میگم واجبه بعد میفرمایند و به عبارت اخرى الملاک فی المحاورات العرفیه و منها الخطابات الشرعیه هو الموضوع العرفی و ذلک من جهت المنصاب من اطلاقاتها فما لم يكن في البين قرينه خاصه على المعنى الخاص من لا تنقض لم يكن مناص عن الحمل بلهاز المعنى العرفي میفرماد اگر یه قرینه خاصی برای یه معنای خاص نیاورد، ما باید حمله بر معنای عرفی بکنیم. یه پرانتز باز کنم ذهن شریفتون رو به قول یه آقای کمی متوقف بکنید، بعد دنبالش رو عرض میکنم. اگر کسی بگه خب این لا تنقض در اینجا اطلاق داره، یعنی نباید نقض عقلی بشود، نباید نقض دلیلی بشود، نباید نقض عرفی بشود، چرا نیاییم بر همه موارد ما هم بکنیم؟ و اگر کسی بیاد بگه آقا این میگه مطلقا نقض نباید بشه، وقت میدونید نتیجه چیه؟ نتیجه این است که اگر یه جایی به لحاظ عقلی نقض شد اما به لحاظ دلیلی نقض نشد، یا بالعکس بگیم آقا اگر یه به یک لحاظم نقض بشه دیگه استصحاب جاری نیست. استصحاب اونجای جاری است که هم به لحاظ عقلی، هم به لحاظ دلیلی، هم به لحاظ عرفی اینجا نقض واقع نشه. و مرحوم آخون این رو دیگه اینجا مطرح نکردن که اگر قائلی بیاد چنین مطلبی رو بگه، که من منتظر بودم ببینم در ذهن شریف شما میاد یا نه، اگر قائل بله اونم همینطور با انقضه، انقضه در اونجایی که عقلا نقضه، عرفا نقضه، دلیلا نقضه. به عبارت اخرى ببینید آخون در اینجا میفرماید این لا تنقض القاء به عرفه، چون شارع نقض به معنای خاص شرعی رو نفرموده پس عرفیه. خب حالا اگر یه قائلی بگه بله شارع مطلقا گفته، میگه لا تنقض، شما میگید نقض عقلی داریم، نقض دلیلی داریم، نقض عرفی داریم، این جوابش چیه؟ این جوابش این است که ببینید
اصلا نداره
خب چرا نداره؟ چرا اصلاح نداره؟
مثلا
اون
نقض عقلی رو مثلا نقض نمیدونه،
میدونم یعنی
خودش معنا
میدونم وقتی خیلی خوب
از اینجا اصلاح نداره از نظر اون این اصلاح
نداره
اگر گفتیم لا تأکل، اگر گفتیم لا تأکل، خب اینجا بگیم آقا یک اکل عقلی داریم، یک اکل عرفی داریم، این اطلاقش هر دو رو نمیگیره؟
اطلاق
عرفی هم داره عرفه
دیگه، اطلاق عرفی،
اطلاق عرفی نمیگیره، اطلاق لفظی، اطلاق لفظی داره اینجا لا تنقض،
اون میگه اطلاق لفظی مقامی هست که بگه حتما عرفیه، اگه لفظی باشه فرمایش ما داره
نفذ، اینجا اطلاق مقامی مراد نیست.
اگر من
قاعده تبایی بگه اطلاق لفظی اینجا بین آخون میگه ان المستفاد من اطلاق قول لا تنقض، یعنی اصل اطلاق لفظی برای لا تنقض مرحوم آخون قبول کرده. ببین عرض کردم حالا گاهی اوقات برای که یک کسی دقیق بشه در مطالعه باید حرف دیگران آدم بذاره کنار، بگیم آقا یه روایت داریم لا تنقض، این یک نقض هم عقلی ممکنه هم دلیلی ممکنه هم عرفی ممکنه، این دو ما باشیم و اطلاق، آیا همه این موارد نقض رو نمیگیره؟ میگه آقا شما حالا عرض کنم، میگه آقا شما باید هیچ کدومی که از اینا نقض نشید. ببینید اینو که عرض کردم پرانتز باز کنید، برای اینکه این راهی که آخوند داره طی میکنه جواب از اینم به حسب الواقع هست، ولو در عبارت آخوند اشعاری به این مطلب نیامده، در عبارت آخوند نیست که شارع چون یه نقض خاص شرعی رو اراده نکرده پس همان نقض عرفی. حالا این رو یه مقداری دقیق ترش میکنیم، دقیق ترش این است که میگیم چون شارع که عهد من العرفه و داره با عرف صحبت میکنه، یک عرف در چنین مواردی همان مصادیق عرفیه خودش را در نظر میگیره. اگه یه عرفی به عرف دیگه کسی به دیگری گفت نزن، این ضرب اگر یه مصادیقی داشته باشه، مصداق عقلی داشته باشه، مصداق عرفی داشته باشه، مصداق کامپیوتری مثلا امروز داشته باشه، عرف میاد مصداق را، عرف میاد از این مصادیقی که همش هم در نزد عرف این مصادیقش مجاز نیستا، یعنی اون مصداق نمیدونم زدن عقلی مجاز نیست، اونم مصداق حقیقیه، اما عرف میاد مصداق عرفیه در نظر خودش رو اینجا اراده میکنه. نتیجه این میشود که لا تنقض، این داره القاء به عرف میشه، شارع به عنوان عهد من العرف، اولا نقض باید عرفی باشه، یعنی نقض عقلی و دلیلی میره کنار، ثانیاً تو مصادیق نقض هم باز اون مصداق عرفیش ملاکه. میگیم آقا در عرف کدوم مصداق عنوان نقض رو داره، عرف کدوم مصداق رو مصداق برای نقض میدونه. و همینجا عرض کردم این بیان مرحوم اصفهانی میاد، مرحوم اصفهانی میگوید که عرف همانطوری که در اصل ظهور مرجعیت داره، در مصادیق هم مرجعیت داره، یعنی چیزی که مصداق عرفی نقض هست، این نقض رو میگیم ای نقض عرفن، این یک، و چیزی که مصداق عرفیه برای همین نقضه، اینم دو. اگر ما اینها رو آمدیم اینجا کنار هم قرار دادیم، نتیجه این میشود که لا تنقض باید مراد موضوع عرفی باشه. نه اینجا پذیرفته، اینجا پذیرفته، بله خود آخون، نه
آخون عرفی میدونه
آخون، بله
نتیجه اصلی از آخون در تطبیق مفهوم،
آره دیگه
تطبیق هم نه، تطبیق آخون عقلی میدونه، آخون در چند جایی کفایه تطبیق رو عقلی میدونه،
اینم تقریبا توافق میشه دیگه،
بله یعنی اینجا دیگه چاره ای نداره که مسئله مصداق عرفی نقض رو بپذیره. حالا این یه تتمه این بحث داره که انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی اللہ علیه
این عبارت شیخ مرقص موضوع عقلی میگه اما اگرش لوشو که به سبب تغییر زمان المجهول ظرفاً للحوض اینجا لم یک